فهم بر احادیث و نبویه مثل قول بی صلی الله و عبید و آل بی صلی من عرف نفسه و فقط عرف ربه و قوله اعرف کن به نفسه اعرف کن به ربه و قوله من رعانی فقط رع الحق و قوله انا النذیر العریان و قوله لیم الله وقتون لا یسعون فیه ملک مغربون برا نبی مرسل و قوله عبیتو اند ربی یتعمونی بیستینی فحاضه الاخبارو و امثالوها تدل و علا شرف نفس و قربها من الباری من الباری ازا کمولت و کذا قوله ربی ارن الاشیاء کماهی فمعلوم ان الدعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم مستجاب والعلم بالاشياء ذوات السبب والعلم بالاشياء ذوات السبب كماهي لا يحصل الا من جهه العلم بسببها وجاهلها كما برهن في مقامه والمراد بالرؤية هو العلم الشهودي. شواهد نقلی که بر تجرد روح اقامه می کنند چند است. بعضی ها درباره شناخت مذهب، بعضی درباره شناخت معام که جمعاً می گوید نفس این قدرت را دارد که خدای سبحان را بشناسد. و اگر کسی خود را شناخت می تواند خدای سبحان را هم بشناسد. من عرف نفسه و فقط عرف ربه. این معرفت نفس گاهی به علم حسودی زمانی به علم حسودی. اگر معرفت نفس طریق معرفت رب بشود از راه علم حسودی، این همان است که در یک قسمت از آیات قرآن کریم به اونها اشاره شده، در بعضی از نصوص به اونها اشاره شده که از راه علم حصولی به استدلالی معرفت نفس طریق معرفت رب بشه. شد این بحث استدلالی و علم فکری نخواهد. اون چی که از حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه استفاده می شود همون علم حضوری ظاهرن به علم حضوری. برای معرفت نفس که زمینه معرفت رب بشود از نظر علم حصولی، آیات سوره فصلت و سوره زاریات و سوره یاسین شاهد خوبی است. در سوره فصلت این چنین هست که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اگر منظور از این ارائه حصولی باشد که آیات آفاقی و آیات انفسی در این ارائه یکسان باشد، این آیات انفسی راه حصولی نفس را به معرفت رب باز می کند. گاهی از راه آیات آفاقی انسان با تأمل در اشیاء خارج از لحاظ تغییر و حدوث اونها یا از جهت حرکت اونها یا از جهت امکان اونها پی به واجب تعالی می برد. راه های مختلفی که متکلمین و حکما مطرح می کنند. اونگاه آیات انفسی هم این چنین خواهد. و اگر منظور آن است که در آینده نزدیک یا دور حالی برای انسان‌ها پیدا می‌شود که آیات آفاقی و آیات انفسی را مشاهده می‌کنند و از اونجا برای اینها یتبین لهم ان الله هو الحق، یتبین لهم انه هو الحق، انه یعنی ان الله هو الحق نه ان القرآن هو الحق، اون از بحث بیرون خواهد شد. یعنی در قیامت برای اینها روشن می‌شود یا در حالتی برای اینا روشن می شود که جهان به انسان آیات الهیان و نشانه حقن به علم شهودی. ولی از آیه سوره زاریات به عنوان استدلال حصولی می شود به خوبی استفاده کرد که فرمود و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین آیاتی است برای کسی که بخواهند یقین پیدا کنند و در جانتون هم آیاتی است اگر بینا و بیدار باشید. این آیات انفسی در برابر آیات آفاقی در جوامع روایی هم بو استدلال شده است. در احتجاجات معصومین علیهم السلام به خصم میگفتند شما خودتون رو مطالعه کنید ببینید که شما موجود نبودید بعد موجود شدید، نه خودتون خودتون رو موجود کردید نه مانند شما شما را آفرید و موجود کرد. این اگر باز بشود به یکی از استدلال‌های کلامی و فلسفی در می آید، یا از راه تغییر و حدوث یا از راه حرکت یا از راه امکان و مانند آن، که شما نبودید و حادث شدید و نه خودتون خودتون را آفریدید نه مانند شما شما را آفرید. و کریمه ام خلقون من غیر شیئن هم می تواند این مطلب را تبیین کند. و آیه سوره یاسین هم که فرمود به ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم هم میتواند از راه علم حصولی حجت اقامه کند که شما اگر در خودتون تأمل کنید میابید که چگونه خاک انسان شده است و خاک انسان میشود. و این حدیث مشهور از علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمود عرفت الله به فسخ العظام و نقض الهمم و حل العقود که در نهج البلاغه هست، این هم ناظر به معرفت الله از راه معرفت نفس هست منتها علم حصولی، که عرفت الله به فسخ العزائم و نبذ الهمم و حل العقود. من که میبینم گاهی مصمم میشوم بعد نادم میشوم، درباره امری تصمیم میگیرم بعد این تصمیمم نقض میشود، بر یک چیزی همت میگمارم بعد منصرف میشوم و مانند آن، معلوم می شود صحنه نفس من در اختیار خود من نیست. به تعبیر بعضی از شارحان نهج البلاغه، قلب در اختیار مقلب القلوب خواهد بود، وگرنه انسان چگونه می اندیشد، تأمل می کند، مقدمات را فراهم می کند، ضرورت یک امری برای او تثبیت می شود، به نسبت او تصمیم می گیرد، بعد ناخودآگاه نادم می شود. و اگر از اون بپرسی که چرا نادم شدی، سرش را آشکار نیست. دلیل تصمیم گیری را آگاه است، اما سر ندامت و انصراف را نمی داند. این پیداست که نقض همت به دست او نیست، پیداست که انصراف عزیمت به دست او نیست. عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، اون چرا که من بستم دیگری می گشاید، باز می گوشاید. اون جرا که من مصمم شدم بر آن دیگری موهونش می کند به مانند آن، که این عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود از راه معرفت حالات نفس انسان را به خدای سبحان می رساند، ولی در حد یک علم حصولی و استدلالی.
یه خود با اختیار جور در نمیاد،
با
اختیاری که انسان داره
استقلال جو در نمیاد، با تفویض جو در نمیاد. خب نباید بیاد دیگه، نمیدونه، چون دیگری تحت ولایت دیگری است دیگه. اختیار به معنای تفویض که انسان مستقل باشد، کارهای انسان به انسان ختم بشود و لا غیر و بالا نرسد نرود، معناش اینه که ممکن الوجود به یک ممکن دیگر ختم میشوند و بالا نمیروند. این میشه تفویض، که یعنی انسان تحت ولایت کسی نیست. و این معناش یا خذلان است اگر تصمیم های باطل در قلب پیدا بشود، یا توفیق است اگر تصمیم های خیر پیدا بشود. این چنین نیست که انسان در کارهاش مستقل باشد، تمام افعال او و اندیشه های او و اندیشه های او با ارادات او در ارتباط باشد بلا غیر، بعد دیگه به بالا ارتباط نداشته باشد، میشه تفویض. یعنی انسان که یک موجودی است ممکن، در کارهاش مستقل است، کارهای او به او میرسد و از اینجا بالا نمیرود. و در تحت تدبیر دیگری نیست، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، مفسد او بدتر از مفسد جبر است. بنابراین اگر راه فکری اینچنی شد که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود، این راه حصولی و علم استدلالی و راه فکری است، نظیر دیگر راه هایی که علم حصولی است. و این گونه معرفت های نفسانی که زمینه معرفت خدای سبحان را فراهم می کند، در اوائل جلد ششم اسفار تبیین کردن که این راه حصولی و راه استدلالی است. منتها راه های استدلالی چند قسم است. گاهی در این سیر علمی یک راه است و یک رونده است و یک هدف، مثل آن که انسان در آیات آفاقی مطالعه میکند، یا از راه حدوث که متکلمین میبرانند، یا از راه حرکت که ارسطویی ها استدلال میکنند، یا از راه امکان که مشهور بین حکما است، یا از راه امکان فقری که در حکمت متعالی مطرح است. یکی از این راه ها انسان تأمل در جهان میکند، به وسیله حدوثش یا حرکتش یا امکان ماهویش یا امکان فقریش پی به الله میبرد. در اینجا رونده و متفکر انسان است، راه مسائل جهان خارج است و هدف معرفت الله. گاهی راه با رونده یکی است و هدف جداست، مثل آن که انسان در خیشتن خیش تأمل می کند که من کی بودم، من چیم، تحولات که در من هست از کجا پیدا شده، حرکات که در من پیدا می شود از کجاست، امکان من مرا به واجب باید منتهی کند، فقر من مرا باید به غنی منتهی کند و مانند آن. که اینجا مسلک و سالک هر دو یک امرن، هدف جداست. انسان در خود تأمل می کند، راه و رونده یکیست، هدف جداست. گاهی راه و هدف یکیست و رونده جداست، که در برهان صدیقین انسان با تأمل در حقیقت هستی پی به ضرورت و وجوب اون هستی میبرد، اگر رونده در اونجا بماند. بنابراین معرفت نفسی که زمینه معرفت رب است، اگر از راه علم حصولی باشد، نظیر اون چه در سوره بزاریات هست که فی الارض آیاتون للموقین و فی انفسکم افلا تبصرون، و نظیر اون چه در احتجاجات معصومین علیهم السلام هست که می فرمودن شما نبودید، شما آفریده شدید، خودتون خالق خود نیستید، مثل شما هم خالق شما نیست، پس خالقی دارید. یا اون چه که از هست امیر سلام الله علیه در نهج آمده که عرفت الله و فسخ العزائم و نقض الهمم، اینها راه های حصولی معرفت نفس است که زمینه معرفت رب را تهیه میکند. و لعل کریمه سوره یاسین هم که فرمود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، ناظر به این بخش باشد. یعنی معرفت نفس از راه علم حصولی که انسان تأمل کند، بیندیشد که من نبودم و قبلا خاک بودم و همکنون به این صورت هم، پس خالقی هست، پس معاد ممکن است که در حقیقت معاد همون مبدا است، این راه حصولی و استدلال فکری است از طریق نفس به حق تعالی. و اما قسم دوم که ظاهر حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه است، و آیه سوره 8 هم عکس نقیض این است که نسوا الله فانساهم انفسهم، اون معرفت شهودی نفس است. یعنی اگر کسی خود را مشاهده کند، نه اینکه استدلال میکند، پی به خدای خود میبرد. معرفت نفس همان و معرفت رب همان، نه من عرف نفسه یعرف ربه بعد و بعدن خدا را میشناسد، نه من عرف نفسه فقط عرف ربه. چرا؟ چون این نفس که یک موجود مجردی است به علم شهودی مشهود نفس شد، حقیقتی ندارد جز ربط به الله. این چنین نیست که یک ذاتی باشد ثبت الله الفقر، که اگر ذاتی ندارد الا ربط الالله، چگونه می شود این ذات را انسان ببیند و قیم را نبیند؟ در علمهای حصولی انسان با ماهیت و مفهوم کار دارد، ماهیت و مفهوم دون آنند که به واجب مرتبط باشد. ماهیت و مفهوم دون آنن که تحت قیمومیت حق تعالی بلا واسطه قرار بگیرن. اما یه وقت مسئله شهود است. شهود با مفهوم ماهیت کار ندارد، با هستی کار دارد. این هستی اینچنین نیست که در ذاتش نیاز نباشد و احتیاج این هستی به خالق وصف زائد برای این هستی باشد. همونطوره که خدای سبحان ذاتون ثبت لحال غنا نیست که غنا وصف واجب باشد، بل او غنی محض است. در وجودات امکانی ذاتون ثبت لحال فقر نیست، بلکه عین الفقر است. نه ذاتی است که احتیاج برای او ثابت است. حساب حاجت برای ذات وجود، نه ماهیت و مفهوم. حساب نیاز برای این ذات وجودی نظیر حساب زوجیت برای اربعه نیست، که زوجیت لازمه ذات اربعه هست، زیرا لازمه ذات در مقام ذات نیست و از ذات متأخر است. فقر برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، و الا یلزم که در مقام ذات این فقر نباشد. اگر در مقام ذات این فقر نبود، در مقام ذات می شود غنی. پس فقر برای وجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه نیست، بلکه نظیر خود اربعه است برای اربعه. همونطوری که واجب تعالی ذاتون ثبت لحال غنا نیست، بلکه عین غناست، در اونجا ذات عین صفت عین ذات است. در ممکنات هم صفت عین ذات است، صفات این چنین. صفات فقری عین ذات است، در باره واجب صفات کمالی عین ذات است. اگر این ذات عین الفقر است و عین الربط است، ممکن نیست این ذات و این هستی مشهود بشود بدون شهادت اون قیم و قیوم. این فرض ندارد، چون علم حصولی که نیست که از اون مفهومی گرفته بشود، علم حضوری است. علم حضوری یعنی متن خود خارج مشهود است. اگر متن خارج لا واقعیت له الا ربط الیه تعالی، پس شهود او بدون مشاهده قیم و قیومش ممکن نیست. لذا اگر کسی نفس خود را مشاهده کرد، یقینا خدا را مشاهده کرد. من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه من عرف نفسه سیعرف ربه، که بعد استدلال میکنه از این را بعدن خدا را میشناسه. معرفت نفس ممکن نیست از معرفت رب جدا بشود، چه این که اگر اون قیم را ندید خودش هم نمیبیند. نسول الله فانساها منفسه، هم اصل قابل تبیین است، هم عکس نقیض قابل تبیین است. یعنی این حدیث شریف و اون آیه سوره 8 هر دو قابل خوبی قابل تبیین است. این چنین نیست که اگر کسی خدا را فراموش کرد بتواند خود را فراموش نکند و خود را مشاهده بکند، چون خودی برای اون نمی ماند.
اینجا که من عرف نفس فقط عرف این فقط عرف متفرعه بر ارفان نفسه، در این حال هم فقر هم اینجوری که می فرمان باز یک برمیگرد یک امر عدمی و صرف رفت، و تا اون چیزی که این به اون ارتباط داره نفهمه، مسلم به این فقر که یک امرش در واقع انتزاع از اون چیزی فاقد هست قابل شناخت نیست. این همون برمیگرده به اون تعریف دیروزی که فرمودید که از اون سمت شروع میشه. و با خود این حدیث که میگه من عرف نفسه فقط عرفه و متفرعه میکنه، بازم خیلی جور در نمیاد. اونگه این نفس هرچی که میخواد مجرد باشه، مادی باشه، از چه جنسی، بیانگرش نیست. کسی که نفس رو به هر جوری که هست شناخت، رب رو میشناسه. اینه که این کاری به اصولا به تجرد مازی بخوام در بیاریم، مگر یه مقدمات خارجی باشه که ما رب رو به عنوان یک موجود مجرد شناخته باشیم، سنخیت بین این دورم بشنسیم، یه چیزایی از خارج زمینه بکنیم، بعد نتیجه بگیریم که پس نفس مجرد است. از این بیان
اگر کسی بخواهد نفس را از راه علم حصولی بشناسد، معرفت نفس مقدمه است برای شناخت رب، نظیر معرفت شجر و حجر. همونطوری که اشجار به موجودات خارجی چون حادثند یا چون متحرکند یا چون امکان ماهوی دارند و مانند آن محتاج به مبدأ قدیمند، محتاج به محرک غیر متحرکند، محتاج به واجبند، نفسم این چه این است. این معرفت حصولی است. در این جهت فرق بین نفس و جهان خارج نیست. این آیه سوره زاریات از او این معنی استفاده می شود که به فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. از حدیث شریف عرفت الله بفسق العزائم و نغزل همان و حل العقود استفاده می شود. از اون چیه در احتجاج مرحوم تبرسی هست که معصومین علیه السلام به اشخاصی که خصمان بس می کردن می فرمود بین که خودتون رو بنگرید، مگر حادث نیستید؟ مگر خودتون خودتون رو آفریدید یا مثل شما شما رو آفرید؟ پس مبدع دیگر شما رو آفرید. در بارون هم صادق است که راه راه فکریست و علم حصولی، اما ظاهر حدیث شریف و آیه سوره 8 این نیست. حدیث شریف این است که اگر کسی خود را شناخت فقط عرف ربه، نه این زمینه می شود برای اینکه یعرف ربه. یا در سوره 8 فرمود به اینکه چون خدا را فراموش کردن، خدا اینها را از یاد خودشون برده یا خود چیزی یا برشون نمونده. ممکن انسان خدا را فراموش بکنه، شجر و حجر و حجر را فراموش نکنه، چه اینکه اینا که اعرض امن تول و انزر که نبارم یورد الا الحیات دنیا زالک مبلغ و همی علیل. خدا را فراموش کردن، دنیا را فراموش نکردن، لم یورد الا الحیات دنیا. اما در مسئله معرفت شهودی، اگر کسی خدا را فراموش کرد، خود را فراموش کرد، واقع خودش گم کرد. پس من عرف نفسه شهودن، و این شهود تا مجرد نباشد مشهود نیست، چون موجود مادی که مشهود نیست، او خودش محجوب است. پس این حدیث شریف و آیه سوره 8 علم شهودی را میرساند، و علم شهودی با تجرد همراه است نه با مادیت. پس معرفت نفس شهودن ای همراه با ما، یعنی همان معرفت رب را شهودن در بر دارد، و این بدون تجرد نخواهد بود. زیرا اگر نفس یه حقیقتی است عین الربط الی الله، نه ذات ثبت له الربط، چگونه می شود که این ربط را آدم مشاهده بکند و قیمش را مشاهده نکند؟ زیرا با غفلت از قیم این است وجود ندارد، چون وجود نداشت مشهود نخواهد بود. مفهومی که آدم از او انتظام میکند یا ماهیتی که حد او برمیدارد یا علم حصولی است، اینها دون ارتباط به واجبند، اینها را آدم میتواند تصور بکند غافلا عن الله تعالی. اما خود حقیقتی که عین ربط الالله هست، چگونه مشهود انسان میشود با قطع نظر از قیمش؟ وزان قیم برای وجودات فقری وزان جنس و فصل است برای ماهیات در علم حصولی، همونطوری که با غفلت از جنس و فصل در علم حصولی نمیشود به یک ماهیت نوعی پیدو، با احتجاب از قیم نمیشود این فقیر را یافت. مشاهده فقیر با غفلت و احتجاب قیم ممکن نیست، که از باب تشبیه وجود به ماهیت، تشبیه اصل به فرع، نسبت قیم به وجودات فقیر نظیر نسبت جنس و فصل است به ماهیت نوعیه، که با غفلت از جنس و فصل ممکن نیست انسان نوع را بشناسد، با غفلت از ذات اقدس اله ممکن نیست چیزی را مشاهده بکند، وجودن مشاهده بکند. پس اگر کسی خود را مشاهده کرد، یقینا رب به خود را مشاهده کرد.
نفس مضاف هست، مضاف و مضاف علیه این یکی میشه، چون نفس خود
بله دیگه، این تأکیده دیگه، مثل اینکه به خودش گفتم، من به خودم میگویم من خودم هستم، این تأکیده دیگه. یه وقت میگه بدنم، یه وقت میگه خودم، این خودم تأکیده دیگه. بنابراین آیه سوره زاریات و آیه سوره یاسین که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه با حدیث شریف عرفت الله به فسق العزائم، با اون چی در احتجاجات هست، اینها طرز تفکر حصولی را تبیین می کنند. و این همان است که در اوائل جلد ششم اسفار فرمودند که گاهی رونده این راه هست که انسان از راه معرفت نفس پی معرفت رب می برد، منتها از این نظر می اندیشد که من نبودم پیدا شدم، مبدعی می خواهم، من ممکنم، نیازمندم، واجب می طلبم و مانند. ولی آیه سوره 8 با این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا اعرفکم بنفسکم اعرفکم بربکم، علم شهودی را تبیین میکنند، یا از راه علم حصولی، یا لم یا این که به دو تقریب در خصوص اینها همراه دارد، و علم شهودی بدون تجرد ممکن نیست، چون یه موجود مادی که مشهود نخواهد بود. و اما الاحادیث النبویه فمثل قوله صلی الله علیه و آله وسلم که من عرف نفسه فقد عرف ربه، و قوله که فهمد اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه، که به دو تقریب قابل هست. یا اینکه فرمود من رعانی فقد رع الحق، یک بیان آن است که من رعانی فقد رعانی لأن الشیطان لا یتمثل بی، که این از حضرتش نقل شده است درباره اینکه اگر کسی در عالم رؤیا با حضرتش مشاهدی برقرار کرد خود حضرت را دید، برای اینکه شیطان متمثل نمی شود. این را مرحوم فیض و دیگران یه نقلی دارند که اگر کسی حضرت را ببیند در عالم رؤیا خود حضرت را دید، برای اینکه شیطان به این صورت در نمی آید. اما خب اگر یک موجود را در عالم رؤیا دید و اون موجود گفت من معصومم، از کجا ثابت می شود که معصوم را دید؟ اگر شیطان خود را به عنوان اینکه من معصومم به این صورت در آورد و نشون داد، باید این شخص رایی چه کند؟ این برای کسی است که تثبیت بشود برای او که حضرت رو دید یا شناخته شده باشد در امثال زلگ. الان حد اقل معاصر باشد و حضرت رو شناخته شده باشد حد اقل محضور، و الا انسانی که از صور اینها هیچ خبری ندارد و اینها رو هم زیارت نکرده است، یک انسانی در عالم رؤیا متمثل بشود بگوید من فلان امامم یا من فلان من پیامبرم، انسان که ندید و نشناخت ممکن است شیطانی همچه حرفی هم بزند. شیطانی که به صورت فرعون در می آید یا در او اثر می کند و می گوید بگو انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری و امثال ذلک، ممکن است در رویا هم یه همچه حالتی داشته باشد. اگر برای کسی ثابت شده است که این رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است، اون رویاش حق است، یعنی بشناسد لااقل. حالا من رعانی فقط رع الحق، برای اینکه مسئله کامل و آیت کبرای حق تعالی است و این بدون تجرد ممکن نیست، زیرا انسان چگونه یک موجود مادی را میبیند و با دیدن موجود مادی خدا را میبیند. در باره استدلال ها، خب سایر موجودات هم همینطور است، هر موجود را انسان در بارش تأمل کند به مبدع میبرد، چون سراسر جهان خلقت آیات الهی هست. ولی اگر کسی حضرت رو دید خدا را دید، این نمی شود مگر اینکه با علم شهودی باشد و با تجرد حضرت باشد. و قوله انا نذیر العریان، حالا سندهای بعضی از اینها مورد تأمل هست، لذا ایشون فرمودن احادیث نبویه. انا نذیر العریان، من اون پیامبری هستم که انذار می کنم و می ترسانم و خود مجرد از همه قیود و تعلقات و تعینات هم، که عریان را معنای مجرد از هر تعین و تعلق می گیرند. و قوله لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. این معنا کنیم عریان
را به این نیمه تصرف در معنی، در واقع یه
مجاز ما در همین ما مرتبط بشیم تا این کنیم یه چیزی
رو
انم نذیر العریان بخواییم،
ما این مثلا رو به این صورتی
کردیم
چون من عریانم مجرد از همه چیز هستم، پس در نتیجه تجرد خیلی مشکلی.
تو قرر و درر آمودی از استعمیر سلام الله علیه نقل بکند که موجودات عالی صبران آریتون عن المواد، حالیتون عن القوت و الاستعداد، این در لسان نصوص هست. قرار و درر آمودی هم از کتاب های معتبر حدیثی است. این در اونجا از هست امیر سلام الله علیه که سوال میکنن که موجودات علوی برای ما تبیین بشود، حضرت فرمود صبرون آریتون عن المواد خالیت. اونجا از هست امیر سلام الله علیه که سوال میکنن که موجودات علوی برای ما تبیین بشود، حضرت فرمود صبرون آریتون عن المواد خالیتون عن القوت و الاستعداد. لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، گاهی حالاتی برای ما هست که در اون حالات ها نه ملک مقرب در اونجا گنجایش دارد و نه نبی مرسل، نظیر اونچه که در دنا فضلالله فکان قاب حسین او عدنا آمده، یا نظیر اونچه که جبرائیل سلام علیه گفت لو دنوت انمولتن لحترق به مانند آن، که همچه حالاتی هست که در اون حالات هیچ موجودی راه ندارد. خب این نخواهد بود مگر اینکه مجرد در ذیل کریمه و سقاهم ربهم شرابا طهورا در سوره متففین مرسلات، اونجا مرحوم طبرسی در مجمع نقل میکند که از امام صادق سلام الله علیه که سقاهم ربهم شرابا طهورا یعنی یطهرهم اما سوى الله، انسان را از هر چه غیر خداست تطهیر میکند. این نمیشود مگر عالی ترین درجه تجرد عقلی. در موارد دیگر که شرابهای اهل بهشت را مطرح میکند هم به مرکز جوشش اون چشمه ها اشاره میشود، هم به اندازه های اون آب ها اشاره میشود، و هم از ساقیان به طور کثرت نام میبرد. این سه خصوصیت در چشمهای دیگر هست که یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یا اینها را از تسنیم و مزاجه من تسنیم عینا یشربو به المقربون، ابرار از تسنیم می نوشن نه تسنیم خالص، یک مقداری از چشمه تسنیم را ممزوج می کنن به اینها می چشانن نه خالص تسنیم را، و مزاجه من تسنیم، تسنیم یک چشمه است که بندگان مقرب می نوشن، ابرار خالصش نمی نوشن ممزوجش می نوشن، که و مزاجه من تسنیم، تسنیم عبارت از عین یشرب به حل مقربون، که مقربون فوق ابرار، نظیر اون چه که در و مزاجه من کافور هست. سخن از رحیق است، سخن از کأس است به دیگران که فرزندانشون کافرن و گرفتار عذاب علیمن و گرفتار کلما نزیت جرود هم بدلهم جرودن غیرها هستن، چگونه خودشون در بهشت مرفهانه به سر میبرن و فرزندانشون در جهنم گرفتار عذاب علیمن معذاله که اینا غمگین نیستن، چطور در بهشت حزن و غمی نیست؟ فرمود اصلا یادشون نیست پسر داشتن، یادشون نیست همچه فرزندی داشتن، وقتی یادشون نباشد رنجی هم نیست. اگر تعلق قطع بشود انسان یادش نباشد یه همچه فرزندی، یه همچه برادری، یه همچه دوستی داشت، چه رنجی میبرد؟ این نمونه اون سقاهم ربهم شرابا طهورا که یطهرهم اما سوى الله، چگونه قلب طوری می شود که به یاد خداست بس، به یاد هیچی نیست؟ معلوم می شود قذارت هم درجاتی دارد، هر کی به یاد غیر خداست آلوده است که اونجا تطهیر می شود، و البته همگان هم تطهیر نخواهند شد. درباره اون خلص اولیاست که سقاهم ربهم شرابا طهورا، اگر این شراب طهور است و مطهر است، انسان را از غیر خدا پاک می کند، معلوم میشه تعلق قذارت هست اینجا. خب این با یک نفس مادی که سازگار نیست، این با یک نفس حتی تجرد مثالی هم سازگار نیست، این از اون طایفه سوم است که دلالت میکند بر تجرد نفس، تجرد عقلی، البته مال خواست از مؤمنین اولیای الهی. درباره هست موسی سلام الله علیه که در یک جای قرآن آمده که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربی اربعین لیله، در جای دیگر آمده که بدوند میفرماید ما مواعده 40 شب گذاشتیم، نه اینکه 30 شب بود 10 شب تتمیم کردیم، بدوند میفرماید 40 شب قرار گذاشتیم. در اون شرح حال است موسی دارد که این ایام که مهمان حق تعالی بود چیزی نیاشامید و نخورد و چند هزار کلمات نصیب او شد، غذای او و طعام او و شراب او همون لقاء الله بود، چیزی نخورد و چیزی نیاشامید و این کلمات نصیب او شد. تورات هم در همه اون صعقا نصیبشون شد و خر موسی صعقا بعد تورات نصیبش شده بود. در همه اون اربعین تورات نصیبش شده بود. برای خلص اولیای الهی این هست، منتها اینها از راه ایمان و عمل صالح به این درجات رسیدن دیگه. این تجرد عالی رو اثبات میکند، برای شاگردان اینها تجرد پایین تر رو اثبات میکند. در این حدیث شریفی که علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باب من در علم که ینفتح منه الف باب، این تقریبا در حدود 30 روایت هست. 27-8 تاش یک مضمون هست که حضرت بروی من 1000 در علم گشود، دری علم گشود که از اون در ینفتح منه الف باب. دو تا یک روایت از بین ها اونه که مرحوم صدوق در امالی یا در معانیش نقل کرده است که مطلبی به من آموخت که ینفتح منه الف باب و ینفتح من کل بابن الف باب، که 1,000,000 مطلب را یک جا من آموخت با یک جمله، با یک اشاره. سرم رو کنار، گوشم رو کنار لبان حضرت بردم، حضرت چیزی من آموخت که ینفتح منه الف باب، که ینفتح من کل بابن الف باب. و این 1,000,000 مطلب را یک جا آموختن، این جز با تجرد نفس ممکن نخواهد بود. درباره سوره مبارکه انعام که دارد شیعه سبعون الف ملک، 70,000 فرشته این سوره را مشایعت کردن، این سوره را آوردن. قرآن را که در خارج عرضه نمی کنن، نزل به روح الامین و علا قلب کلتکون من المنذرین. اون که قرآن را میگه قلب مبارک رسول الله هست دیگه. نزل به روح الامین علا قلبه که در سوره انعام، که چون این سوره یک جا نازل شده، یک سوره اکثر نازل شده من البدوی الختم، شیعه سبعون الف ملک. گفتن به مناسبت احترام 70 اسم از اسامی الهی با حسب مکررات مثلا در این سوره باشد. اگر 70,000 فرشته این سوره را تشییع میکنن، مشایعت میکنن، میرن در قلب، معلوم میشود سخن از ماده نیست، سخن از سلول نیست، سخن از ذرات مادی نیست و مانند آن نیست دیگه. قلوب دیگران هم همین راه را دارد، منتها ضعیف‌تر. قلوب دیگران هم همین مسیر را دارد، منتها کمتر. چگونه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این فرشتگان تنزل میکنن. اونطور نیست که باران از بالا پایین تنزل میکنن، اینا تنزل میکنن که تجافی باشد، که تنزل است. پس این فرشتگان بر دیگران هم نازل میشوند، بشارت هم میدن. این تنها در حالت برزخ که نیست، تنها در حالت احتضار نیست، در غیر اون حالت هم باز هست. اگر چون چه مؤمن به جای میرسد که خدا بر او صلوات میفرستد، مؤمنین بر او صلوات میفرستند، این با ذرات مادی که سازگار نیست. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر در سوره احزاب فرمود به این که خدا و فرشتگان بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک جا صلوات میفرستند که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، درباره مؤمنین هم در همون سوره فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، بر شما هم فرشته ها صلوات میفرستند، خدا بر شما هم صلوات میفرستد، لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما رو میخوان نورانی کنن. این نور چیه؟ اون نوری که با صلوات فرشتگان برای مؤمن پیدا میشود یه امر مادی خواهد بود و حقیقت آدم و جان آدم یه سلسله ذرات مادی است، همینی که تو تالار تشریح تک تکه می شود ولا غیر. بعد نورانیت خدا با صلوات فرشته نصیب اون می شود. این نور چیه؟ نور حسی است که مثل نور شمس و قمر است. این است یا اون طوری که قرآن را خدای سبحان نور معرفی کرده، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از اون چیزها خواهد بود. و اگر خدا صلوات میفرستد و فرشته ها صلوات میفرستد، مؤمن با خبر میشود یا با خبر نمیشود؟ چگونه نورانی است که با خبر نشود؟ فرشتگان نازل میشوند بر قلب مؤمنی و به او بشارت میدن که نترس و نهراس. تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. منتها در حالت برزخ به احتضار قوی تر این مسئله، نه که مخصوص حالت احتضار باشد. بنابراین اگر کسی یک قمید کمی جلوتر برود، شاید اینها را احساس بکند و بیابد. این نمی شود مگر با تجرد روح. برای اون اولیای خاص الهی می رسد به جایی که سقاهم ربهم شرابا طهورا که یطهرهم اما سوى الله. برای متوسطیون ضعاف در حد توسط، یا تجرد برزخی یا تجرد عقلی است. بالاخره این بدون اون نخواهد. و ماه مبارک رمضان که انسان روزه میگیرد ضیافت الله هست، مهمان خداست، همون یطعمونی و یسقینی است که به انبیا میدن با همون طعام دیگه. ابی تو عند ربی یطعمونی و یسقینی. فهذه الاخبار و امثالها، مخصوصا جریان معراج، جریان معراج که حضرت در شب معراج، در همون لیله معراج که یک لحظه رفتند و آمدند و همه حقایق رو یافتند، در همون لیله معراج دارد به این که دستورات نماز 17 رکعت با این تشریفات در لیله معراج تشریح شده دیگه. قبلش به طور اجمال بود، اما این خصوصیت ها که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این 5 وقت 17 رکعت توضیح بشود، خصوصیتش در معراج تنظیم شده. در روایات معراج هست، تو کتب جوامع روایی ما هست، تو کتب فقهی ما هم هست که حضرت در روایت در همون شب معراج ظهر شد و نماز ظهر خوند و عصر شد و نماز عصر خوند و ایناست. اینهاش در حد تمثل برزخی است و اون مراحل عالیش در حد تجرد عقلی است. بهشت رو دید، وارد شد، جهنم رو دید، همه رو دید، سوال کرد که اینا چی دارن میخورن، اینا چرا این مردارا رو میخورن و امثال ذالک. اون چی که در جریان معراج مطرح شده همه نشانه تجرد نفس است. برای دیگران این مراحل هست منتها ضعیف‌تر، برای حضرت کامل‌تر. فهذه الاخبار و امثالها تدل علی شرف النفس و قربها من الباری اذا کملت. و کذا قوله علیه السلام که عرض کرد رب ارنی الاشیاء کما هی، که بحث بعد. الحمد لله.